آقای نادلی شهر سنکی، شما عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر هستید؟
بله.
بله، میشه همین اول کلام بفرمایید که موزاییک‌های فرهنگی شهر تهران چه ترتیبی دارن و چه جوری چیده شدن؟
موزاییک‌های فرهنگی شهر تهران، تعبیر جالبی است فرمایشتون. من معتقدم که بسم الله الرحمن الرحیم، خوشبختم که خدمت شما و شنوندگان فرهنگ دوستتون هستم. با نگاهی که حالا الان در این دوره 4 ساله ما در شورای اسلامی شهر تهران باید داشته باشیم، بنده به عنوان یه آدمی که به توفیق الهی یک سبقه نسبتاً فرهنگی دارم در کمیسیون فرهنگ اجتماعی، اتفاقاً باید با همین نگاه موزاییکی هم تا یه حدود نگاه کرد که جایگاه فرهنگ و عناصر فرهنگ در مدیریت شهری و در زیست فرهنگی شهر چگونه هستش. طبعا عناصر فرهنگی موزاییک‌ها رو تشکیل میده و موزاییک‌ها ممکنه در سطح هم نباشن، بلکه با اولویت بندی‌های بعضی بالاتر از بعضی از چیزهای دیگه باشن. مثلا ما به هر صورت عناصری مثل زبان و ادبیات برامون حائز اولویته، عناصری مثل مذهب، مثل دین، مثلا خود اهالی فرهنگ اینجا موضوعیت دارن. بله. اینا هر کدوم کنار همدیگه است که اون موزاییک ها رو تشکیل میدن و اثرگذاری فرهنگی در شهر هم همینطوری با کنار هم قرار گرفتن این موزاییک هاست که اتفاق میفته. ما به فکر اینها هستیم. مسئله پیچیده ما اینه که اصلا خود فرهنگ لایه‌بندی های خیلی در هم بر هم و پیچیده ای داره، به راحتی نمیشه با یک نگاه بسیط به اون پرداخت. ما در مورد فرهنگ وقتی در شهر تهران صحبت میکنیم، لزوماً به کار فرهنگی اشاره نمیکنیم، لزوماً به پرداختن به رویدادهای فرهنگی اشاره نمیکنیم، حتی به ساخت و پرداخت مثلا بعضی از سازمانهایی که به امور فرهنگی میپردازن فقط اشاره نمیکنیم. ما به همه زیست شهری مردم تهران و اگر تو کشور بخوایم نگاه کنیم، بله، کشورم همینطور نگاه میکنیم از ذره‌بین فرهنگ. یعنی اگر اتوبان هم خواستیم درست بکنیم، اگر خدمت شما عرض کنم در طراحی نقشه هامون، در ساخت و ساز هامون هم خواستیم نگاه بکنیم، از بعد فرهنگ اگر نگاه کردیم یک چیز دیگه‌ای در میاد، اگر نگاه نکردیم یک چیز دیگه.
این ذره‌بین شما رو حساس‌تر میکنه یا دقیق‌تر؟
هم حساس‌تر هم دقیق‌تر، هر جفت در کنار هم دیگه است. یعنی باعث میشه که ما مثلا دیگه نگاهمون نباشد که کمیسیون فرهنگ اجتماعی در شورای کمچین وظیفه برگردن داره. ما حتما با کمیسیون شهرسازی و معماری، کمیسیون خدمات شهری و بخشای دیگه‌ای که در مدیریت شهری و شهرداری تهرانه دائم در رفت و آمد هستیم که آنچه که مربوط به فرهنگ در همه ابعادش، در همه این ظهور و بروزات مدیریت شهری محقق بشه.
میتونم ازتون بپرسم که موضوعات فرهنگی که بهش فکر میکنید برای شهر تهران چه موضوعاتیه که مثلا در کارتابل کاری شما وجود داشته باشه؟
خیلی چیز هست. ببینید، ما طبعا بخشیش در خصوص خود کلیت موضوع فرهنگ، اما چون به کلیات که نمیشه فقط پرداخت. ما وقتی میگیم فرهنگ، از کتاب و نشر و عرضه به خدمت شما که عرض کردم زبان و ادبیات و حوزه هنر، تمامی حوزه های داخل هنر، از هنرهای در واقع تجسمی و معماری گرفته تا هنرهای نمایشی و باقی مسائل، همه چیزایی است که با مردم سر و کار داره، یا برای اونها حال خوب ایجاد میکنه، یا اون تعریفی که مقام معظم رهبری دارند، به تعبیری فرهنگ آن هوای مورد استنشاق ماست، اون اتمسفری است که ما در اون زیست میکنیم و به گرایش های ما سمت و سو میده. هر اون چیزی که به این ربط داره ما در شهر تهران و مدیریت شهری ارتباطی باهاش داریم. شما اتوبوس هم که سوار میشید، اگر یه فضایی باشه که داخلش چند تا تصویر مناسب، چند تا پیام مناسب تدارک دیده شده باشه، یا در ایستگاه کسی اگر داره توقف میکنه، یا به هر صورت بیلبورد هایی که در شهر تهران الا ماشاءالله الان نصب میشه، دیوار نگاره ها، خیلی تأکیداتی که الان تو این دوره ما داریم روی حتی رنگامیزی اینها، دقت هایی که دوستان دارن. ما شاید مثلا در دهه فجر امسال با یه دقت هنرمندانه که کردن راجع به بحث پویش پرچم، شما آمیختگی رنگ‌های پرچم و اون حس شادابی دم 22 بهمن رو از یک ده روز قبلی به شکل سلیقه‌مندی در تمام شهر تهران مشاهده می‌کردید. که حالا این فقط نباید مناسبتی باشه، این باید به صورت نهادینه تو جای جای شهر، تو مبلمان شهری باید جلوه‌گر بشه. دنبال یه همچین چیزایی هستیم که هر کس از درب منزلش اگر آمد بیرون به هر نحوی خواست تردد و حضور پیدا کنه در شهر، چه با وسائل عمومی چه با وسیله شخصی، به نحوی در واقع با زندگی شخصیش نسبت پیدا کنه.
خیلی هم عالی. اتفاقا این یکی از سوالهای من بود که زودتر شما ترک کردید و خودتون هم پاسخ دادید، به خاطر اینکه فکر میکنم در چند سال گذشته یک انقلاب کاملا قابل لمسی در شعارهای فرهنگی که ما در تبلیغات شهری میبینیم در گوشه گوشه، از اتوبوس‌های شهری گرفته تا حالا بیلبوردهایی که هستش در بزرگراه‌ها، این انقلاب قشنگ حس میشه. یعنی من خودم به شخصه که روی موضوع خیلی حساس هستم و برام موضوع جالب توجهیه، میبینم که نگارش تغییر کرده، محتوای پیام تغییر کرده و خب این خیلی خوبه. میخوام ازتون بپرسم که این انقلاب به تنهایی که شکل نگرفته، چه کسانی، چه سازمان‌ها، نهادها، اشخاص، گروه‌های مردم نهاد بازوی شما در این مسیر بودن؟
ببینید این البته تقریبا چون به ادوار مختلف تقسیم میشه، خصوصا حالا اگر تمرکزمون رو بحث مدیریت شهری و شهرداری تهران باشه، طبعا ادوار مختلف کاری شهرداری تهران،
این حرفی که من میزنم مال 3-4 ساله،
درسته،
این انقلابی که حس میکنمش در این حوزه فرهنگی، درسته، در همین مدت زمان اگر بفهم.
خب نگاه فرهنگی من فکر میکنم کما بیش وجود داشته، در 3-4 سال پیش هم بوده. ما یه خورده در واقع تمرکزمون شاید بیشتره، یعنی ما انتظار داریم که بعضی از مفاهیم اساسی انسانی، اسلامی و گفتمانی خودمون با ابزار هنر به شکلی که روح‌های مخاطبین رو نوازش بکنه در اختیار اونا قرار بگیره. ببینید ما الان چندین ساله، من فکر میکنم تو همین سازمان عزیز صدا و سیما من خودم در واقع برنامه اجرا میکردم و مجری کارشناس بودم در شبکه 4، اون موقع سال 89 و بلکه قبلترش بحثای اقتصادی تو شعارهای سال مطرح شده بود در مورد تولید ملی، در مورد خودکفایی، استقلال عرضه به خدمت شما اقتصادی و چیزهای دیگه. اینها حرفایی که زده میشه یک چیزه، این که ما این رو به نحوی برای مردم قابل فهمش بکنیم و با تصویر برای اونها گویاسازی بکنیم به گونه‌ای که بر جانشون بنشینه، این دیگه یه هنر دیگه ایست.
درگیرشون کنیم.
بله درگیرشون کنیم. خصوصا که حالا ما الان شرایطی داریم که مردم اگر سوار خودروشون هستن دارن از یه جای به جای دیگه تردد میکنن، گاهی اوقات آنچنان با سرعت دارن از یه جای به یه جای دیگه میرن، درگیرهای جهان مدرن امروز و عرض به خدمت شما پر از فضای عرض به خدمت شما، شلوغ کاری و جمعیت زیاد و ماجرای ترافیک و خیلی چیزای دیگه، یا گاهی اوقات این که بعضی ها سراغ بعضی رسانه ها نمیرن، بعضی از تولیدات رسانه رو نگاه نمی کنن، اما در شهر که تردد میکنن بالاخره بیلبورد ها رو میبینن، دیوارنگار ها رو میبینن، بعضی از تلویزیون های شهری رو میبینن. یعنی فضای مدیریت شهری بیشتر به چشم مخاطبان در واقع عموم میاد. اینجا ما اگر با یک زبان درستی بسیاری از این مفاهیمی رو که کلی کار پژوهشی روش شده، کلی حرف کارشناسی راجبش زده شده، بتونیم در اختیار مردم قرار بدیم، این عیناً یک کار فرهنگیه که در این حال آثار شگرف دراز مدت داره.
سابق میگفتن که به فرهنگ میشه تکیه کرد اما نمیشه ازش پول درآورد، ولی به نظر میاد که رویکرد مقداری در شهر تغییر کرده و زیربنای فرهنگی که درست میشه، محصولات فرهنگی اگه استاندارد لازم داشته باشن اتفاقا میتونن خیلی پولساز باشن. نظر شما چیه؟
برای اینکه یک زمانی خب معروف بود در ادبیات، چه میدونم مرسوم ما هم اینطور بود، میگفتن که شعرا نمیدونم نویسنده ها همیشه خوراکشون نون و پنیره، این یه چیز اینجوری مرسوم بود در ادبیات
مخصوصا در شهر تهران میگن.
بله، اما واقعا از اون فضا عبور کردیم، ضمن اینکه هنوز هم هنرمندان به خاطر اون روح متعالی خودشون و اینکه کمتر از دیگران خودشون رو درگیر زندگی مادی میکنن، معمولا زندگی های خیلی مرفه و آنچنانی ندارن. اما در فضای هنر و فرهنگ مفهوم جدیدی به نام اقتصاد فرهنگ رخ نشون داده. این نشون میده که اگر جایی بخواد یک ارائه مستمر هنری در راستای اهداف خودش داشته باشه، حتما باید اقتصادش هم تنظیم بشه. عموما جاهای خصوصا مردم نهادی که لزوما به حاکمیت و آورده بودجه دولتی هم خیلی وصل نیستن، مجبورن اصلا یه همچین چیزی رو تدارک ببینن. در فضای شهری هم عیناً یه همچین چیزی وجود داره و بعضن حتی حالا ما در پایین دست خودمون که شهرداری تهران مثلا در سازمان زیباسازی میبینیم که خیلی از همین بیلبوردهای تجاری که داره در واقع توی شهر نصب میشه برای تبلیغ یک کالا یا یک چیزی، حتی همین ها میتونه ظرفیت کار فرهنگی باشه.
بله.
یعنی در تبلیغ یک قضا، البسه و یا سایر چیزها
وسوسه ایجاد یک شغل جدید حتی باشه.
هم این هم بعضی از مفاهیم که مثلا ما الان خانواده چقدر برامون در صدر تا ذیل نظام اهمیت داره و بیش از پیش هم پیدا کرده، حتی در تبلیغ کالاها ما میبینیم که این دقت داره اتفاق میفته به صورت خیلی نرم و لطیف. اهمیت خانواده در تبلیغ یک اثر و یک کالا داره مورد توجه
که خودش میتونه بعد سوداوری هم داشته باشه.
مسئله چالش ها اینه که شهر تهران به دلایلی که حالا هست میدونم هم روحش آزرده است و هم جسمش، و به طور مختصر میخوام اشاره کنم شورای شهر در مورد مترو مخصوصا بیشتر دقت داشته باشن که اون ایستگاه های خط 6 و خط 4 رو ادامهش رو هم انشالله با بودجه افتتاح کنه. خدا نگهدار.
یعنی سلام و خدا قوت به همه همکاران و جناب آقای نادری روز به شوره محترم شهر تهران. بگیم تهران هم روحش خسته است، هم جسمش خسته است، هم اجرای خوب خوب همون نیک لازم داره. خدا یارو نگهدارتون باشه. از تهران تمام بگیرم. حقیقی هستم.
خیلی ممنونیم از تماس‌های شما. اولویت با طرح سوال شما گفته بودن که شورای شهر درباره مترو خط 6 و 7 یک نگاهی داشته باشه. شما عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی هستید، به این سوال پاسخ میدین؟
بله، چون بالاخره هر عضو شورا علاوه بر اینکه در کمیسیون‌های تخصصی حضور داره، ولی تمام ابعاد شهر رو تو بحث نظارت و سیاست گذاریش ورود پیدا.
بله.
و خب چون ما سخنگوی شورا هستیم، مجبورم غیر از مباحث فرهنگی اجتماعی بحث‌های دیگه هم تا حدودی در جریان باشم. این رو میدونم بنا به هم سیاست گذاری شورا و هم در برنامه ریزی میان مدت و دراز مدتی که در شهرداری تهران آقای دکتر زاکانی انجام داده، با اینکه شرایط اقتصادی الان شرایط اقتصادی شاید قبل نباشه که خیلی توسعه خطوط مترو بالاخره هزینه بر هم هست، شاید مثلا قبل راحت تر اتفاق میفته، اما چون اهمیت زیادی داره اتفاقا تمام انرژی و تمرکزشون رو گذاشتن که خطوط مترو توسعه خوبی ظرف این 4 سال پیدا بکنه. یک گزارشی هم در جلسه هماندیشی با شورا شهردار محترم داشتن، هم در صحن علنی که گزارش دادن و با زمان بندی میگفتن کدوم از خطوط در واقع چقدر توسعه پیدا میکنه ایشان.
خیلی ممنونم. آقای نادلی شهرستانکی، شما عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی هستید. میخوام ازتون بپرسم که این آسیب‌های متنوع اجتماعی مثل کودکان کار، خیابان، توزیع مواد مخدر، فقر و رشد اعتیاد و اتفاقایی که در حاشیه شهر تهران میفته، برای تهران مشکلات فرهنگی پیش نیاورده؟
بله.
و اگه آورده قرار چیکار کنیم واقعا؟
خدمت شما بگم، فکر میکنم چون حالا مسئولین محترم معمولا به بهانه تردد از این جلسه به اون جلسه سوار اتومبیلشون میشن و جا به جا میشن، اما مردم که اکثرا از طریق اتوبوس و مترو و چیزهای دیگه و کف شهر تردد میکنن، به نحوی صحنه‌ای که در داخل شهر تهران میبینن متوجه میشن خیلی از آسیب ها متاسفانه از حاشیه شهر به متن شهر انتقال پیدا کرده. حرفی که من دارم میزنم به دور از هر گونه ناامیدیه، یعنی ما با امید کامل و به امید خصوصا حضور مردم برای برطرف کردن مشکلات و حل مسائل شهر اومدیم که انشاءالله همه با همدیگه کار رو جلو ببریم. لزوما هم فقط ما نه، یعنی ادوار بعدی هم کسانی که بیان راه حل مسائل اینه که باز از حضور خود مردم استفاده بکنن.
بله.
هم از فرهیختگان و صاحب نظران هم خود مردم. ماجرای آسیب‌های اجتماعی از دهه گذشته آنچنان رخ نشان داد که مسئولین بیش از پیش نسبت بهش حساس شدن، خصوصا مقام معظم رهبری در دهه 90، در اواسط دهه 90 همه دستگاه‌های مختلف رو به جهت کاهلی‌ها و کمکاری‌هایی که داشتن همه رو دعوت کردن، گزارش‌های مختلفی آمد از آخرین وضعیت‌هایی که بود، وظایف دستگاه‌ها معلوم شد برن رسیدگی بکنن تا این شرایط بتونه تغییر بکنه. منتها اینکه چقدر هر کدوم تونستن کارهایی را انجام بدن آنچنان که لازمه راضی کننده نبود. هر کدوم کارهایی هم کردن، موانعی هم از سر راه برداشته شد. اما الان ما مثلا در شهر تهران کماکان معتادین متجاهر رو میبینیم. یه چیز حدود 20,000 خورده ما معتاد متجاهر در تهران داریم.
بله.
که ظرف 4 سال گذشتم خیلی شهرداری تهران به اون نپرداخت، به خاطر اینکه اصلا اعتقادی نداشتن که بحثای اجتماعی هم یک بحث مثلا درجه یک در اداره شهره. چون طبعا شهرداری ها با 2 مدل نگاه میکنن به اداره شهر، یا نگاه میکنن ما بحثای خدمات شهری و شهرسازی و اینها مورد تمرکزمونه، یا اینکه در کنار این امر که بدیهی و فرضه ما میخوایم شهرداری یک نهاد اجتماعی هم بشه. ما نگاهمون اینه، نمیگم البته این بی سابقه است، در دوره آقای دکتر قالیباف هم ما به این سمت و سو حرکت کردیم، الان هم یک نگاه این چنینی داریم. لذا به خاطر بهتر شدن این تصویری که از شهر ما میبینیم، قرارگاه اجتماعی تشکیل دادن در شهرداری بر اساس این سیاست هایی که وجود داشت. دستگاه مختلف از بهزیستی و کمیته امداد و نیروی انتظامی و سپاه و شهرداری و همه کنار همدیگه آمدن برای اینکه بتونن هر کدوم سهمی رو بردارن. یه سهمی هم به شهرداری تهران داده شد از کل این معتادای متجاهر، بین 5,000 تا 7,000 نفر رو به عهده بگیره، که خیلی در واقع تو این قصه کمک شد. منتها چون تعداد بالاست هنوز هم شما نگاه میکنید ببینید وجود داره. ما بالاخره پایتخت جمهوری اسلامی به عنوان ام القرای جهان اسلام،
بله،
حتما باید هم تصویر، و فقط هم تصویر نیست، چون بحثای اجتماعی که میگیم بحثای انسانیه. ما نمیتونیم این تصویر رو از نقطه پاک بکنیم ببریم یه جای دیگه پنهانش بکنیم.
درسته.
همه این آدم ها رسیدگی دارن، کارتون خوابار رسیدگی لازم دارن،
زبالگر.
بله بله بسیار. من خودم با اینکه مسئولیت کمیته فرهنگی و هنری شورا رو به عهده داشتم، وقتی درگیر مباحث اجتماعی شدم دیدم انقدر درد زیاده و ما کار نکرده زیاد داریم، که احساس کردم واقعا بخشی از زمانم رو باید برای این قصه کنار بگذارم. و یه چیز دلگرم کننده دیگه که وجود داره، بسیاری از مجموعه های مردم نهاد، گروه های جهادی و داوطلبی وجود دارن، مردمی که اینها از خیریه های مختلف و چیزهای مختلف، که اینها خودشون پای کار این قضیه هستن. فقط کافی مجموعه های حاکمیتی مثل شهرداری و جاهای دیگه
اینا رو به هم
پشتیبانی بکنن. احسنت، وصل بکنن کنار هم، یک پازل تکمیل شده برای حل مشکلات. درست.
خیلی ممنونم. حالا که صحبت به اینجا رسید، بفرمایید که سیاست فرهنگی تهران بازش خوبه یا فرهنگی سیاسی شهروندانش؟
بازم با یک نگاه امیدوارانه عرض میکنم هر دوتاش نیاز به کار جامع و حسابی داره. چون فرهنگ سیاسی در تهران یعنی این که ما برسیم به یک مدلی از فهم سیاسی، کار سیاسی، نگاه سیاسی، که نیاز به فرهنگ سازی داره، مبتنی بر اون نگاه شرقی اسلامی و حالا انقلابی خودمون. یعنی این هم فرهنگ ایرانی اسلامی که میگیم تو نگاه سیاسیمون هم باید باشه. ما اهل گفتگو باید باشیم، بتونیم در جامعهمون گفتگوهای خوب بکنیم. ما باید بتونیم مبانی خودمون رو در تصمیم گیری های سیاسیمون دخالت بدیم. از نگاه های سطحی که توأم با جو و جوگیری و این هاست بتونیم خودمون رو در واقع دور نگه داریم. یعنی آدم عمیق اهل تشخیصی که با بصیرت بتونه انتخاب درست انجام بده، این فرهنگ سازی لازم داره. از اون طرف هم سیاست فرهنگی یعنی این که برای کار فرهنگی در سطح شهر تهران تصمیم گیری های عاجل و دم به دمی که هر از گاهی تغییرات میکنه، این شاید شایسته نباشه. تو کار فرهنگی که امری بطی مستمر و زیر پوستیست، باید سیاست گذاری های دراز مدت اتفاق بیفته.
بله.
این میشود سیاست فرهنگی که ما حتما لازم داریم بیش از این روش کار بکنیم.
دقایق پیش ابتدای حضورتون بحث موزاییک‌های فرهنگی و چینششون مطرح شد. شما فرمودید که گاهی وقت‌های موزاییک‌ها بعضیشون اولویت داره، باید که بالاتر قرار بگیره، بعضی ها پایین‌تر. حالا من می‌خوام عرض کنم که یه وقتایی لازمه که این موزاییک‌ها یعنی چفت در چفت هم باشه تا معنای یک مسیر رو نشون بده. کجاهای تهران این چسبندگی موضوعات دیده نمیشه؟ یه درزی وسطشونه که ممکنه که آسیب بزنه و باعث بشه که اون موزاییک‌های سالم ترک بردارن و نتونید کارتون رو ادامه بدید.
من اجازه دارم دوربین رو از روی موزاییک‌ها به یه نقطه دیگه انتقال بدم؟
حتما.
من گاهی اوقات فکر میکنم بیش از اون که عیب در نوع قرار دادن موزاییک‌ها کنار هم باشه، به اون نقطه نگاه به موزاییک ها بستگی داره، یعنی عیب بیشتر تو اون نقطه است. اونجایی که ما داریم به موزاییک ها نگاه میکنیم نقطه مناسبی شاید نباشه، یا ایراد داره نوع نگاهمون،
یعنی باید جامونو تغییر بدیم،
جامون باید تغییر بدیم، نوع نگاهمون نوع نگاه دیگه باید انتخاب بکنیم. یکیش اینه که ما نسبت به مسائل فرهنگی و اجتماعیمون گاهی اوقات حساسیت هامونو از دست میدیم. یعنی یک تصویری وقتی تشکیل میشه، کم کم این تصویر انقدر همه گیر میشه و غالب میشه، ما دیگه هیچ نوع احساس نمی کنیم که این به قول خودمون نابجاست،
یعنی برامون علسویه.
بله بله، عادی میشه. مثلا فرض بکنید یه زمانی من یادمه در همین رسانه ملی خودمون چقدر آموزش های خوبی تو بحث زبان فارسی داشتیم، فارسی را پاس بداریم، مثلا از همونجا آن چیز شد چگونه بنویسیم. بله، اینا عبارت هست که ما تو سن جوانی، چه بس خودم را عرض میکنم، جوانتر که بودم، خیلی از اینها درگیری ذهنی برای ما ایجاد میکرد. من که خودم نسبت به زبان ادبیاتی در واقع علقه ویژه ثابت همیشه داشتم، عمومی شدن این ماجرا رو احساس میکردم از آنتن رسانه ملی چه خوب اتفاق میفته.
بله.
یه دوره طولانی مدتی خیلی فراموش شد، با اینکه این توسط بزرگان ما، توسط فرهنگستان زبان ادب فارسی، توسط رهبر فرزانه انقلاب دائم گفته میشد، اما وقتی فراموش شد یا تو رسانه ملی یا تو خیلی جاهای دیگه، فقط هم رسانه ملی نیست، وقتی ما اسامی بسیاری از شرکت‌های تجاری خودمون رو نگاه می‌کنیم، اصلاً اسم فارسی نیست. اسم الان بسیاری از چیزایی که تبلیغ میشه، شما نگاه می‌کنید از 10 تا یکیش اسمش حتی فارسی نیست، و کم کم به این تبدیل شده که اگر ما یک اسم زیبای پارسی انتخاب بکنیم برای یک تولید تجاری، انگار اون نشاط انگیزی برای جلب مخاطب رو از دست میده.
بله،
چرا؟
چون ما غلطی که
بله ما دیگه نسبت به او عادت کردیم، نابهنجاری دیگه نمیشناسیمش. یا یه زمانی اگر 4 تا معتاد در شهر تهران دیده می شدن، سریع ماها همه به یک تکان و دغدغه
تو محله
و
حتی.
تو محله و اینا. بله. الان گاهی اوقات شما نگاه می کنید، من حتی تو دوره قبلی توی بین گاردریل های مثلا فرض بکنید یک بلوار، یک اتوبان نگاه می کنید، تعداد زیادی. البته اینا دلیل داره، هیچ کس قاعدتا نمی خواد این اتفاق بیفته، نقص های قانونی وجود داره، عدم پیگیری ها وجود داشته، که حالا اتفاقا نسبت به همه اینا تو این دوره ما حساس هستیم. یعنی حالا وسط بحث فرهنگی، برای اینکه بی ربط این با هم نیست اینها، باید گفت که جایی که یه یک دستی سیاسی تقریبا اتفاق میفته، دیگه بهانه‌ای برای کار نکردن وجود نداره.
بلی.
یعنی اگر ما نیاز قانونی داریم، مجلس باید بیاد کمک بکنه، قوه قضاییه باید بیاد کمک بکنه، تصویر نابهنجار باید از جلو چشم مردم برداشته بشه. مطلب دوم تو اون بحث نگاه به موزاییک‌ها اینه که حالا وقتی که میخوایم مسائل رو حل بکنیم، جایگاه حاکمیت رو به اندازه ببینیم، جایگاه مردم رو هم به اندازه ببینیم. مردم نباید احساس بکنن که بله، مردم نباید این به این حس بیفتن، حداقل خصوصا با نگاه انقلاب اسلامی این پیشنهاد میشه، مردم باید مشارکت داشته باشن.
پس مردم در محله های خودشون میتونن لکه های فرهنگی احسن. رو که شهر رو نازیبا میکنه بشناسن.
اگر ما محله محوری رو مجدد احیا کنیم که سیاست ما الان اینه،
محله ها بیان با شورای شهر، حالا همینطور سلسله مراتب در
حاکمیت هم اون وقت نقشش رو تغافل نکنه، یعنی حاکمیت هم پشتیبانی این کارها رو باید بیاد انجام بده.
خب آقای نادلی، ببینید محله ها که محل محوری باشه و مسئولیت اجتماعی و پذیرش و مسئولیت گریزی نباشه، شما از جایی که هستید، اون نقطه‌ای که اشاره کردید در شورای شهر، اون نقطه رو ما شورای شهر تهران در نظر میگیریم و بعد کمیسیون فرهنگی، دقیقاً اون نقطه چند تا لکه در شهر تهران لکه فرهنگی شناسایی کرده که الان تو اولویت پاک کردنه؟
درست، به تعبیر شاید دقیق‌تر لکه های اجتماعی زیاده و شاید طولم بکشه حل کردش. لکه فرهنگی بزرگتر از لکه اجتماعیه، چون لکه فرهنگی حتی یه جایی بله ممکنه شما در شمال شهر یه جایی بسیار آباد، خوش آب و هوا، با آرامش، ولی ممکنه علاوه فرهنگی نقایصی داشته باشه که اصلا معلوم نیست، اما اجتماعی زودتر رخ نشون میده. ما نسبت به قبل لکه های اجتماعیمون بیشتره، اما توانمون هم به نظرم بالاتر رفته.
چه خوب.
مردم هم آگاهی هاشون بیشتر شده. اگر اون هماهنگی بین حاکمیت، بخش های حاکمیتی که ما داریم میگیم، مثلا میشود شهرداری،
بله،
مثلا میشود نیروی انتظامی، میشود بهزیستی و جاهای دیگه، به اضافه اون توان مردمی، بله، کنار هم بیاد و به تعبیر درست تکه های مختلفی باشن که یک پازل رو چیز میکنن، تکمیل میکنن، که اینا هم حرفای رو به هوا نیست، اینا بخشایش اتفاق افتاده. ما ما مثلا در اتفاقاتی مثل مسائل غیر مترقبه، حوادث غیر مترقبه، مثل بله. زلزله مثلا سرپل ذهاب، ببینیم مردم همه آورده ها رو میارن، یه هم ببینیم دولت عقب میمونه. تا حالا پیش نیومده که دولت بیاد مردم عقب بمونن. اگر حالا الان در این دوره با یه فهم و بلوغ بیشتر بتونیم اینها رو با هم هماهنگ کنیم، به نظرم در تهران ما رقم میزنیم، نتیجه خوب میگیریم و هر آنچه در تهران اتفاق بیفته حتما سرایان به سایر کلان شهرهای کشورم میکنه.
در واقع میخواید بفرمایید که شما قدرتتون رو در شورای شهر از آگاهی مردم و از همسویه مردم
و مشارکتش
و مشارکت مردم میگیرید. بسیار خوب، خیلی ممنونم. 15:44 دقیقه و 31 ثانیه، اینجا رادیو تهران، پل مدیریت، برنامه‌ای که بهانه شما هستید. آقای نادلی، عضو کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران هستید. نمیدونم این سوال رو میتونم از شما بپرسم و شما پاسخ میدید یا نه، ولی حیفم میاد که ازش بگذرم. ما در شهر در نامگذاری اسم مغازه ها اسمهای عجیب و غریبی میبینیم. شما یه جا گذرا اشاره کردید، من میخواستم بپرسم که نظارتش با شورای شهر یا مثلا سازمان تبلیغات یا حوزه دیگری است که ما بی‌اطلاعیم؟ چون به نظر میاد که هر کسی حتی یک اسم نامتناسب با کسب و کار خودش رو میتونه روی مغازش بذاره و کسی هم باش کاری نداره.
درست، این با شورای شهر و شهرداری نیست.
بله،
منتها مسائل شهر تهران، یعنی شورای شهر تهران، فقط برای اداره شهرداری تهران نیست. مسائل شهر تهران از هر دست باشه ما در خصوصش پیگیری و مطالبه گری میکنیم، وظیفه ماست. حتما یکی از عناصر مهم فرهنگ در همه فرهنگ و در همه ملل، همونطور که اشاره کردم، زبانه، زبان ادبیاته. زبان و ادبیات بعضی از کشورها رو در سالیان قبل ازشون
فرهنگ شهر میشه دیگه،
اصلا ازشون گرفتن، یهو با گذشته خودشون دوچار چیز شدن، قطع و یک فاصله بسیار زیاد، گذشته خودشون رو به تعبیری از دست دادن. ما چندین هزار سال سابقه تمدنی داریم، از بعد از اسلام یک سابقه در واقع ادبیات کهن مکتوب عظیم القدری داریم که در دنیا شاید مثال نداشته باشه و همه در همه دنیا بهش توجه دارن. ما اگر زبانمون رو از دست بدیم و تسلطمون رو زبان خودمون و آثار زبان رو نگذاریم در واقع تاثیرگذار بشه در فرهنگ، نسبت به این عقبه خودمون دوچار قطع میشیم، یعنی دیگه ارتباطمون برقرار نخواهد شد. از جمله این موارد که خیلی هم اتفاقا تاثیرگذارتر میشه، انتخاب اسمه.
بله،
از انتخاب اسم روی فرزند گرفته تا انتخاب اسم برای کالا تا انتخاب اسم خصوصا مغازه ها و شرکت ها، چون در سطح شهر همه تردد میکنن.
بله، به یاد میمونه.
بله، همه میبینن و خیلی بی توجهی شده متاسفانه. به نظر من جا داره در این دوره ما با کمک خدمت شما عرض بکنم که فرهنگستان زبان ادب فارسی، وزارت ارشاد، شورا و شهرداری به هر نحوی که بتونه و صدا و سیما این کار رو انجام بدیم. ما اسمای قشنگ جدیدی توی مباحث خلاقانه جدید داریم انتخاب میکنیم، بعضا فضای مجازی دیده میشه.
شهر همه این هاست دیگه. بله، همه اینها در کنار همه، اسامی کوچه ها، خیابان ها، بزرگراه ها، مغازه ها، وقتی در شهر تردد میکنیم مجموعه همه اینها رو در روز با هم میبینیم. در مورد اسامی کوچه ها احساس میکنم که دقت بیشتری داره میشه. اسامی که حال آدم رو بهتر میکنه. آره، حال آدم رو خیلی بهتر میکنه. آدم وقتی خطاب میکنه، بعضی سالها پیش اسم بعضی از کوچه ها طوری بود که شما حتی دوست نداشتی از اون آدرس استفاده کنی و اون رو به زبون بیاری. خیلی ممنونم از شما. ما معمولا چند تا سوال کوتاه داریم، شنونده همون خیلی این بخش رو دوست دارن و میپسندن، چون که صحت گفتار مهمانمون اونجا رقم میخوره و دوست دارن که بدونن که نظرشون چیه. برای یه کار کردتون که عذرخواهی کردید، خاطرتون هست؟ شجاعانه عذرخواهی کردید در حوزه کار، برامون بگید.
در حوزه کار ولی من زیاد عذرخواهی میکنم، چون فکر میکنم اگر تعریف نباشه، یه بخش مهمی از انسانیت هر انسان اینه که خودش رو کامل ندونه.
منظورم میدونین چیه؟ یه کاری رو انجام دادید، یه تصمیمی در شورای شهر گرفتید، اون اشتباه بود. بله، بابتش عذرخواهی کرده باشین.
نه، هنوز فکر میکنم در این عمر 8 ماه 9 ماهه شورا تصمیماتی که گرفته شده، چون اکثرا با شور و مشورت و کلی کار قبلش بوده، هیچ کدومش حرف خطایی نبوده، هیچ کدومش چیزی نبوده که ما بخوایم نسبت بهش عذرخواهی بکنیم. اما در نتیجه آنچه که در حوزه مسئولیت ماست، ببینید ما مثلا در مورد آلودگی هوا، در مورد ترافیک، چیزهایی که بالاخره ما نمیتونیم بگیم به ما مربوط نمیشه،
این میتونه حوزه‌ای باشه که یه سری کارا رو نکرده
بله.
باشید. بله،
20 تا اندی دستگاه هست مثلا در مورد ترافیک آلودگی هوا باید وظیفه انجام بده، یکیش هم شهرداری تهران، ما هم میشویم سیاست گذار اون، ولی به اندازه این 1/20 ماجرا حتما مسئولیتش متوجه به ماست و ما وظیفه داریم اگر تو همین اندازه 8 ماه هم نتونسته باشیم آنچه که مردم نیازشون انجام بدیم، وظیفه عذرخواهی داریم. اما چون دائم در تلاش بودیم برای رو به جلو بردن این قضیه، میگم به عذرخواهی نرسیده،
هنوز به
عذرخواهی نرسیده، ان شاء الله اینطور نباشه. بله، ولی حتما اگر به نوعی اتفاق این چنین بیفته، من مطمئنم 21 نفر عضو شورای اسلامی شهر تهران و هم دوستان شهرداری این روحیه رو دارن که عذرخواهی بکنن و سعی کنن ایرادشون رو برطرف کنن.
تهمایه همه پاسخاتون به هر سوالی که از شما خواستم جواب بدید امید بود و گفتید که من امیدوار هستم. حالا با همون تهمایه میتونید جمله‌ای بگید که شنونده های بیننده های ما قانع بشن که شما کارتون رو دارید درست انجام میدین؟
ببینید، امید ایجاد آرامش میکنه، با آرامش تازه فکرها و خلاقیتها سر بیرون میاره و به ظهور و بروز میرسه. یعنی من تازه میتونم راه حل‌ها رو پیدا کنم، تازه با آرامشی که بعد از امید پیدا کردم میتونم بقیه رو امیدوار بکنم، بیارم توی صحنه و از مشارکتشون برای حل مسائل استفاده بکنم. هر جوری نگاه بکنیم، بی امید هیچ کدوم از این کارا رو نمیشه کرد.
و جمله‌ای که باور کنیم که دارین کارتون رو درست انجام میدین در شورای شهر،
امیدوارانه شبانه روز داریم کار میکنیم و در کنار این یکی از کارهای مهممون تزریق و گسترش امید در بین خود مردمه.
امیدی که نشاط اجتماعی رو بالا ببره،
امید کاذب نیست، امیدی که از توش خروجی در بیاد، یعنی حل مسئله در بیاد.
ما این خروجی رو مثلا چند وقت دیگه میتونیم ببینیم؟
من فکر میکنم که ما حدود 2 سال اگر در تهران شبانه روز کار بکنیم، در ناوگان حمل و نقلمون یه ارتقای خوبی خواهیم دید. همین الان اتفاق افتاده، اما چون جمعیت زیاده و عرض به خدمت شما فرسودگی گذشته به روزسازی که نیازه اینا خیلی زیاده، اینا طول میکشه، حداقل 2 سال طول میکشه ما در مورد ناوگان حمل و نقلمون، چه مترو چه اتوبوس، یه تصاویر خوب ببین، تصاویری که دیگه کنار هم دیگه وقتی قرار میگیره تحول رو نشون میده. در مورد بحث‌های اجتماعیمون تعداد زیادی اتفاق افتاده، دوستان قرار گزارش بدن، گذاشتن که به یه حدی از کار تکمیل شده برسه و بعد رونمایی بکنن، چون این خیلی پیچیده تر از بحث های سخت افزاریه. تو چیزهای مختلف مثلا مثل شهرسازی و خدمات شهری هم کار شبانه روز داره انجام میشه و انشاءالله مثلا یکی از چیزهایی که به امیدم ربط داره بالا بردن میزان رضایتمندی مردمه.
خیلی سخت به دست میاد.
تا الان یه کسی یه ساختمون میخواست بسازه، 1 سال خورده فقط برای گرفتن پروانه ساخت اون ساختمون زحمت میشه.
بله، داشتیم چنین تلفن‌هایی
داشتن. دوستان شبانه روزی دارن تلاش میکنن که اینو مثلا به اندازه 2 ماه برسونن. فکر کنین بعضی از این چیزا ممکنه آدم نبینه، ولی یه حدی آدم خیالش راحت میکنه، خب این کارم راحت انجام شد، میره به حسابات کار دیگه‌اش میپردازه.
بله،
ما تو شهرداری این چیزا رو خوب میتونیم ایجاد بکنیم اگر دونه دونه این مسائل رو حل بکنیم بریم جلو و بعد اطلاع رسانی خوبم انجام میکنیم. فکر میکنم میزان امید و رضایتمندی تو مردم رو میتونیم بالا ببریم.
فعلا فرمودید 8 ماه، حالا زوده برای سال
بله
نظر شانا. دیگه فرصت
بله.
دارید که
البته ضمنش هم این اطلاع رسانی و تبیین اتفاق میفته، اما رؤیت پذیریش من فکر میکنم حدود 2 سال طول میکشه.
2 سال. بعد بفرمایید که از خودتون چقدر راضی هستین؟
راضی نیستم، خیلی بیش از این و خیلی مؤثرتر از این انشالله اگر خداوند خاصیت بده و به دعای مردم باید کار بکنم
انشالله. 4 سال دیگه فکر میکنین اوضاعمون چه شکلی باشه آقای نادلی؟
من مطمئنم بهتر از الان خواهد،
بهتر از الان. خیلی ممنونم از شما که در برنامه ما حضور داشتید، آقای نادلی، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران و سخنگوی شورا. بیشک که در هر گفتگویی یک سری سوالهایی که مورد نظر مردم مقفول میمونه و ما بهش آگاهی نداریم، تا جایی که فکر میکردیم قابل طرح باشه بعضی از سوالها مطرحش کردیم و ایشون هم با توجه به اختیاراتی که داشتن و دانشی که داشتن پاسخ دادن. ممنونم، انشالله که شما رو با امیدهایی که ازش یاد کردید بار دیگری در این برنامه انشالله ببینم، زمانی که احساس کنیم حال شهرمون داره روز به روز بهتر و بهتر انشالله میشه.
منم از شما تشکر میکنم.
خواهش میکنم، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارش.
ممنون که امروز هم همراه ما بودید. عصر شما بخیر و خداحافظ.